مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به خاطر تغییرات و تحولات کاملا پرتب و تابی که در جهت اوضاع اقتصادی ایران و بازار ارز یا پول خارجی یا ریال به وجود آمده، مایل هستم دو سه تا توضیح دیگری بدم که برخی از عزیزان هم پرسیده بودن، هم به هر حال پرسش های به اصطلاح مقدر است که ممکنه برای یه عده‌ای به وجود بیاد. من در یه فرصتی حدود یک ماه قبل یه گفتگوی 5 قسمت از 6 قسمت برنامه رازها و نیازها رو که حدود 80 دقیقه میشه به تاریخچه پول و ارز و سیستم بانکی داشتم که همچنان بر روی فیسبوک من و فیسبوک رادیو همراه هست. دوستان اگر مایل و علاقه مندن ببینن یا بشنون که من چه گفتم، میتونن به اون مراجعه بفرماین. بر اساس اون گفتگو به هر حال موضوع پول و ارز و شرایط کنونی و یا حداقل برداشت و دریافتی درست از اون چی که میگذره رو میتونه برای دوستانی که آشنا با مسائل اقتصاد پولی و بانکی و یا ارز نیستند به هر حال آشنا کنه و یا توجهشون رو به برخی از نکات جلب کنه. فقط یادآور میشم که حدود 5-6 سال قبل وقتی دلار زیر 1000 تومان شده بود که بسیار عجیب میآمد، با توجه به شرایط اقتصادی ایران و مسیر رشد اقتصاد ایران و مشکلات مربوط به کاهش تولید چه در زمینه کشاورزی چه در زمینه صنعتی و چه کاهش حجم بازرگانی چه داخلی چه خارجی، این نکته را عرض کردم که اگر دلار رو رها کنن بگذارن بازار خودش رو بر اساس عرضه و تقاضایی که هست پیدا کنه، بین 2500 تا 3000 تومان خواهد شد و بعد که نزدیک اونجا شد با توجه به سیاستی که اتخاذ شده بود و شرایط اقتصادی که مهمتر است و ساختار اقتصادی ایران، این نکته رو عرض کردم که میتونه به راحتی دو برابر بشه و این افزایش ادامه پیدا کنه. تازه اینم در شرایطی است که اوضاع نسبتاً عادی و تداوم وضع موجود باشه، ولی اگر طوفانی بحرانی بیاید خب اون به هم می‌ریزه. این طوفان و بحران با آنچه که به هر حال انتخابات امریکا بود و اومدن آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور و نگاهش به مسئله قرارداد میان ایران و پنج کشوری که در جهت موضوعهای اتمی بود و برهم زدن اون زمینه رو فراهم کرد و بعدن به هر حال حرفا و گفتگوها و عملیاتی که صورت گرفت سبب شد که اون طوفان و بحرانه در حقیقت اتفاق بیفته. البته نه بحران و طوفان سنگین و شدیدی که میتونه تار و پود اقتصاد ایران رو اصلا بپاشه، ولی در حدی که میتونه ارزش کالاها رو برهم بریزه و این بس وقتی که به پول ارز میرسیم تا مرز دو برابر و سه برابر و پنج برابر آنچه که اون زمان بود اون رو برسونه، شاید هم یه زمانی اصلا خرید و فروشش رو غیر ممکن کنه یا به دلایل آنچه که در جامعه و سیستم سیاسی ایران حاکم اون رو غیر قانونی کنه، به نوعی هم میتونست اتفاق بیفته و کمی از اون اتفاق افتاده. به هر حال به جای تغییر در ساختار اقتصادی ایران، به جای تغییر در بسیاری از هزینه ها و به هر حال استفاده شاید نامناسب و حتما نامناسب از پول خارجی یا ارز که در اثر فروش کالاها و به ویژه نفت به دست می آمد، خرج مصارف دیگری در خارج از ایران، از سوریه و یمن و عراق و لبنان و بقیه جاها شدن، همه اینا شرایطی رو فراهم کرد که نه تنها درآمد معمول ایران، حتی پولی که بابت قرارداد برجام به هر حال به دست آمده بود آنگونه به سفره مردم ایران و یا به اقتصاد و بازار ایران بر نگرده و در نتیجه شرایط اقتصادی به دلیل همون ساختار اقتصادی و اهرم‌های اقتصادی که بود ناچار ادامه پیدا کرد و همچنان ادامه داره و هیچ علامت و نشانه‌ای هم نیست. صحبت و سخنها یا شعارهای بیموردیست که در این زمینه هست یا تهدید هاست یا ادعاهایی که ابدا با واقعیت نمیخونه. انتخاب نرخ رسمی 4200 تومان برای دلار که البته فرق نمیکنه این رایگانه برای یورو یا پوند یا ین ژاپن هم میگذاشتن تفاوتی نمیکرد و بعدن برای ایجاد یک شاید انگیزه که دیوارز کالاهای ضروری رو مثل دارو رو وارد کنن، آوردن دلار برای اونا تا 3800 تومان عملاً با توجه به شرایط خاص ایران و فسادی که در جامعه ایران حاکمه و مخصوصاً در رده‌های بالا و اقتصادی سبب شد که بسیاری این دلارها رو به قیمت 3800 تومان یا 4200 تومان بگیرن، تا اون که گفتگو است که در مرز و گفت سخن از 30-40 میلیارد دلار پولی است که ذخیره ارزی کشور بوده که در اختیار این افراد گذاشته شده و اونا بسیاریش رو تازه به بازار آوردن که خود این البته سبب شده قیمت دلار اونقدر افزایش پیدا نکنه، رو بیش از این میشد، ولی به هر حال اونا یه سود بسیار بردن. اما در مقابلشون کالا وارد نکردن، فشاری که به وجود کالاها در ایران که قبلا از طریق ورود کالاها حتی گندم یا هر چیز دیگه صورت میگرفت، خب قیمتها ناچار به دلیل افزایش تقاضا یا به هر حال همون ثابت بودن تقاضا ولی کمبود عرضه بالا رفت و خودمون سبب شد که مثل هر کالای دیگری دلار هم با توجه به افزایش قیمت‌های داخلی از یه رشدی به خاطر شرایط اقتصادی بازار ایران هم برخورد کرد. یعنی همه دست به دست هم دادن و امروز سخن از این است که با وجودی که نرخ رسمی 4200 تومان هست، نرخی که برخی در بازار خرید و فروش میکنن، حالا این میتونه کسی به دوستش 100 دلار بده یا یه کسی از یه مرکزی 100,000 دلار بگیره، اونم تازه پول رو در داخل بگیره، به چه صورتی بگیره، پول به خارج حواله بشه، در خارج پرداخت بشه، در مقابلش اینجا چی داده میشه. به همین جهت است که به هیچ وجه نمیشه گفت قیمت بازار مثلا 10,800 تومنه، یعنی حرفی که امروز زده میشه، برای که یاد هستن که دلار رو به دوستشون به 9,000 تومن و 8,000 تومن فروختن، کسانی هستند به یادمایی که به دلایلی مسئله داشتن ایبس و دلار رو 12 و 13 هزار تومان فروختن. به هیچ وجه هم اینا نه ثبت میشه نه ازش خبری هست. بنابراین نرخی که گفته میشه نرخ غیر رسمی، نرخی است که به نظر میرسه مردم راجبش صحبت بکنن و یه دازرن با اون نرخ بخرن و بفروشن. بنابراین این چیزی نیست که ما بگیم 10800 بلو، اگر بخوایم درباره نرخ ارز یا حتی دلار در اینجا با پول داخلی بگیم، خب باید مقدار دلاری که به 3800 تومان یا 4200 تومان فروش رفته مقدارشو ظرف این عدد 3800 یا 4200 کنیم، با آنچه که در بازار که ازش خبر نداریم خرید و فروش شده اونا هم عددا رو به دست بیاریم، ضرب در مقدارش کنیم، همه رو جمع کنیم، تقسیم بر کل واحد دلاری کنیم که مثلا بوده 50 میلیون دلار، بعد بگیم قیمت رسمی مثلا 8400 یا 9400. بنابراین میخوام توجه شنوندگان عزیز رو به این جلب کنم که این گفتگوی 10800 معناش نیست که الان در بازار هر کی 10800 تومان بده یه دلار میگیره آدمام حاضرن به 10800 تومان دلارشون بفروشن، نه، یه دهی 12000 تومان هم بهشون بده دلارشون نمیدن، یه دهی به دلیل احتیاجی که دارن ای بس ها و یا ماجرای قاچاق و غیر قانونی بودن شاید حاضرن به شما به 8000 تومان هم بدن و راها کنن، وگرنه فکر کنن شما ماموری هستید که ممکنه بعدن گیر بیفتن میگن 4200 تومان چون میخوان گرفتاری حقوقی پیدا نکنم. به همین جهت است که امیدوارم توجه شنوندگان عزیز رو به این جلب کنم که این قیمت در حالی که اعلام میشه و ضروری است برای که بدونیم به نظر میرسه فکر و نظر عمومی چسب بیشتر در بازار مردم چه انتظاری از خرید و فروش دارن، به نظر من اطلاع مهمی است، ولی نه اینکه فکر کنیم این قیمت تثبیت شده است که شما میتونید برید توی بانک یا میتونید برید توی صرافی اون پول رو بدید و در مقابلش دلار رو بگیرید یا دلارتون به این قیمت بفروشید. نه، این فقط یه چیزیست که به نظر میرسه چنینه و یه کسی هم میتونه ادعا کنه 1000 تومان کمتر 1000 تومان بیشتر، هم طور که حتما یه دی 1000 تومان کمتر و 1000 تومان بیشتر هم همین امروز یا دیروز دلار رو خریدند و فروختند. البته پیچیدگی مسئله اینجاست، ولی مهمش آشفتگیست. مهمش اینه که شما امروز در یه قصابی بهتون میگن گوشت اینقدره، یک ساعت بعد بگه قیمت دیگه از قصابی پهلویی نصف اون قیمت یا دو برابر اونو بده، اون یکی که این کارو میکنه گوش داره، شما که ارزون کردید اصلا گوش ندارید، بنابراین مردم ناچارن برن از اونی بخرن که قیمت گرونتری داره، برای اینکه ارزونتر بود تموم شد گوشتش و اون دیگه گوشتی نداره. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که پیچیدگی موضوع مسئله در اینجاست که یه جواب مشخص معینی از ناحیه کسی در این باره داده نخواهد شد. آنچه که مهمه اینه که اوضاع اقتصادی ایران به خاطر این آشفتگی از نظر صادرات و واردات و قیمتها به هم میریزه و بر اساس صادرات و واردات و قیمتها ماجرای تولید کالاها و ورود کالاها دگرگون میشه، بر اساس این به هم خوردگی ماجرای اشتغال و اینکه آدم ها کاری پیدا کنن یا بیکار بشن افزایش پیدا میکنه و چون در مسائل اقتصادی مهمترین مسئله احساس امنیت اقتصادی و یه ثبات و قرار اقتصادی اون برهم میخوره و وقتی اون برهم خورد همه چیز از هم پاشیده میشه. یعنی همینقدر که مردمی فکر کنن دلار ممکنه به 15000 تومان برسه همه دلارها رو نگه میدارن و یه دهی که میخوان از این تفاوت مثلا 10800 تومان سود برن میان تو بازار، ولی خب دیگه 10800 تومانی کم پیدا میشه، کم کم حاضرن به 11000 تومان یا 12000 تومان بخرن به امید 15000 تومان. یه دالا فکر میکنن خب بذار بفروشیم برای که مطمئن نیستن بشه 15000 تومان، بنابراین یه خرید و فروشی صورت گیره. اما عملا اتفاقی که میفته اینه که بعد از 2-3 ماه دلار ناچار میرسه به 15000 تومان. این تقریبا بیشتر اوقات چنین خواهد شد و این به خاطر ماجرای بسیار سفت بازی اسپکولیشن است که تو این زمینه وجود داره، چون در اقتصاد موضوع اصلی و اساسی پیش بینی آینده است. درجه که شما اگر به استاک مارکت امریکا نگاه کنید، استاک مارکت قیمت امروز رو الان به یک اعتبار نمیده، قیمت 3-6 ماه آینده و یک کمی هم بلند مدت در برخی از کالاها یا خدماتی که ارائه میشه و بیشتر کالاها توجه داره. به همین دلیله که شنوندگان خوب و عزیز اگر درگیر بحث و گفتگو میشن خب اون عقیده و نظرشون، اگر به هر حال باید در این باره تصمیم بگیرن امیدوارم و یه آگاهی باشه که پشیمانی و ضرر و زیان بسیار نداشته باشه. و به همین جاست که همچنان توصیه میکنم که اگر فرصتی پیدا کردید اون 80 دقیقه‌ای که من یه سخنی درباره تاریخچه پول و ارز داشتم رو بشنوید، کلیات مسئله چون بسیار ساده هست برای شما روشن میشه. زبان قسمت آخر هم آقای دکتر حسن منصور استاد برجسته اقتصاد دانشگاه لندن، چون تو همون زمینه صحبتی رو من در مطالب ایشون در گفتگو با آقای علیرضا میبودی پیدا کردم، اونم در قسمت آخر برنامه اومده. بنابراین تقریبا چیزی نزدیک 100 دقیقه مطلب درباره پول و ارز هست که توجه شما کسانی که علاقمند هستید رو به اون جلب میکنم. لطف میکنید به فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک من مراجعه بفرمایید، این آگاهی ها رو بیشتر پیدا میکنید. و اگرم در این باره سوال دارید با کمال میل من در خدمتتون هستم. من فقط یه نکته کوچک اشاره کنم که من در آغاز برنامه اشاره میکنم که من پاسخ میدم به پرسش های روانی شما و اجتماعی. اجتماعی بزرگترین پایه جامعه یا آنچه که به عنوان جامعه شناسی میشناسیم بحث اقتصادی و بحث بعدیش علوم سیاسی، بعدش بحث مذهب و خانواده. بنابراین چون برخی از دوستان در این زمینه نظری دارن که من چرا به مسائل اقتصادی یا سیاسی یا خانواده میرسم، اصولا در چارچوب کار دکترای جامعه شناسی من هست، در حالی که من هم فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران دارم، هم فوق لیسانس روانشناسی رو از دانشگاه تهران دارم و هم فوق لیسانس Marriage Family Child Counseling یا مشاور ازدواج و خانواده و پرورش تعلیم تربیت کودکان رو از امریکا. بنابراین اونا این حداقل این اجازه رو به من میده که اگر پرسشی باشه در حد فهم و دانش من در این زمینه ها نظرم رو به آگاهیتون برسونم. بنابراین گفتگو رو درباره موضوع سیاسی، موضوع اقتصادی، موضوعی حتی مذهبی به دلیل کمی آشنایی من با فلسفه و مذهب هم ممکن میکنه، در حالی که اصولا بحث مذهب بحث جامعه شناسی است و شما در هر رشته جامعه شناسی دین رو دارید و من هم در کتاب خودم که 1975 منتشر شده فصل 50-60 صفحه‌ای رو مثلا به موضوع دین اختصاص دادم. به هر حال فکر کردم شاید این توضیحات برای دوستانی که کمی با من آشنا هستن و یا پرسشی دارن که چرا خارج از موضوعهای روانی به موضوعهای دیگر میپردازم، به این نکته اشاره کنم که اولا برنامه من پاسخ به پرسشهای روانی، اجتماعی و خانوادگی و پرورش تعلیم تربیت و در دل آنچه که به عنوان پرسشهای اجتماعی هست اقتصاد و سیاست و مذهب و خانواده هم قرار میگیرن. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
حسن باشید، من میخواستم در ارتباط با ازدواجی که کردم با شما صحبت بکنم. من 33 سالم هست، خانومم ایشونم 33 سالشون هست. من در سال 2012 تقریباً 6 سال پیش برای ادامه تحصیل برای مقطع دکترا از ایران خارج شدم، اومدم اروپا و در واقع خانومم رو در همین کشوری که تحصیل میکنم بعد از حدود یه ماه دیدم. ایشون هم داشتن مقطع مستر میخوندن و بعد ما آشنا شدیم با هم و خب رفتیم اومدیم صحبت کردیم و ایشون از همون ابتدا من میگفتن که من باید ازدواج بکنیم حتما و این موارد رو من میگفتن. خب من خودم به شخصه خیلی آدم حالا ترادیشنال و اینجوری نبودم.
نه نفهمیدم استدلال نه استدلالشون چی بود؟ یعنی استدلال شما باید برای چی اگه پسر دختر با هم حرف زدن باید با هم ازدواج کنن؟
نه میگفتن یعنی اگه ما جلوتر بریم باید انتفاق
آه چقدر جلوتر خود باستان آخه مسئله جلوتر این زمانی که بیمعنیه. و اگر روابطی است که وجود داره چه احساسی عاطفی چه جنسی، خب اون یه قصه دیگری.
خب بعدش این اتفاق افتاد.
خب اون دیگه نباید پیش می‌رفت. ببینید موضوع این است که ایشون قرار نبوده، یعنی یک کسی یا شما یا یک کسی که در مقابل شما برمیگرده میگه من به دلیل باورهام حالا یا اعتقاداتم یا نظر شخصی خودم دلم نمیخواد درگیری فیزیکی و جنسی با کسی پیدا کنم غیر از اون کسی که میخوام فکر ازدواج باشه. بسیار خوب. بنابراین هم او باید مواظب میبود، هم شما که به اونجا برسی. شما هم نمیتونستید بگید حرام تو دلت اینو میخواد من نمیخوام، ولی خب حرام من یا وانمود میکنم که میل تو رو قبول دارم، نظر تو رو قبول دارم، چون هدفم این است که با تو ارتباط فیزیکی و جنسی داشته باشم. چون من از آدمای تحصیل کرده انتظار ندارم در این زمینه با هم بازی بکنن یا بی خودی خودشون یا یکدیگر رو گول بزنن. حالا چون مطرح فرمودید برای من مهمانه این که اصلا کل مسئله هم نداره. یعنی شما وانمود کردید خب نه من با تو میخوام جدی باشم یا فکر ازدواج دارم، پس بذار مثلا به هم نزدیکتر بشیم.
نه به این شکل نبود. من از همون اول میگفتم بیشون که خب حالا من مخصوصا ازدواج به سبک ایرانی رو به خاطر همون مشکلاتی که داره میدونم مراسمات و حرفا و اینا، چون من توی خانواده بزرگ شدم که من تقریبا فرزند آخر تو کل فامیل بودم، حالا فرزند بزرگ هستم تو خود خانواده خودمون، ولی خیلی از این مراسمات رو دیده بودم و همیشه دعوا و بحث و اثر میذاشت روی زندگی بقیه. من خود اصلا خاطر خوبی نداشتم از این مراسم، ولی با خود قضیه صرف ازدواج و با هم بودن به صورت حالا قانونی با یه نفر من مشکل نداشتم.
آخه من فقط دستم کنید آخه برای ما الان یه پرس شما پس چرا مطرح کردید الان این تفاوت عقیدتون رو؟ میخواستید چی پیامی رو بدید با هم در ارتباط؟ چون گفتی در آغاز که ما با هم آشنا شدیم همسرم این میگفت هدفتون یا واقعا موضوع انگیزه شما چی بود که اینو مطرح کردی؟
الان به خاطر اینکه من مقاومت میکردم در مقابل اینکه میخواستم ازدواج بکنم.
نه پس بنابراین شما با ازدواج با ایشون مسئله داشتی یا اصلا با ازدواج مسئله داشتی یا با مراسم ازدواج؟
اوکی. با مراسم
آخه مراسم خب اون که کودکان است عزیز، که مثلا فرض کنید مراسم برفش که موجب چیز خاصی نمیشه، برای پسر و دختر باهوش باشن فرض کنید بزرگترین اختلاف میان خانواده عروس و داماد سر میزان مهریه، سر پسر و دختر به چیزی توافق کنن پنهانی میتونن خودشون با هم یه قراری بذارن و به میل هر دو خانواده‌ام عمل کنن و در نتیجه بگذرن. حالا به هر حال گذشتیم، ولی میخوام بگم آخه شما ببینید عزیز، شما در گفتگو تو من حرفای شما رو بسیار مهم و با ارزش میدونم. من میخوام ببینم که وقتی میگید ما از آغاز با هم اشکال داشتیم یه زمانی هست یا یه پیام داری میدید که من نمیخواستم ازدواج کنم به زور و به بازی به هیله‌گری و هر چی منو وادار به ازدواج کرد. اگر بس درباره عروسی من گفتم 20 نفره بگیریم ایشون 200 نفره گرفت، خب اون میشه فهمی شما با مراسم مسئله دارید، ولی وقتی درباره ازدواجه بعدم شما ببینید دقیقا همون کاری کردی که خودتو میگید ازش بیزارم. حرف شما این است که من در گذشته شاهد اختلافات بودم به خاطر مراسم، شما دقیقا مایید همین کار تو زندگی خودتون کردید، با سر مراسم اختلاف کردید. چون ببینید فرقی نمی کنه، ما میگیم پیروان ادیان با هم می جنگن، ما لامذهبیم، خب شما که از اونا بدتری با همه اونا دارید می جنگید. تازه بناک و مبنایی هم داره، هر جور دلتون خواست نظرتون رو عوض کنید، چون دین خودتونه. اول میگید حکم من اینه که 2 تا 4 تا، بعد میگیم 2 تا که 4 تا نمیشه، میگید خب نه من نگفتم، یه ده میگن من میگم 8 تا. گرفتاری اونجاست که ما با نفی خیلی از چیزا عمدن بیشتر پایبندشیم و گرفتارش هستیم. اینه که شما آمدید ماجرای مراسم رو مسئله کرد، ولی بهت بگذارید چه اختلافی رو می‌خواستید به من نشون بدید که شما دو تا با هم داشتید؟
بله حالا اینو می‌خواستم خدمتتون بگم که بعد ما خب به لحاظ فیزیکی و جنسی با هم رابطه داشتیم و خب ایشون هم دیگه بعد از اون چون میگفت من نمی‌دونم به هر حال معتقد هستم اینو ما باید حتما ازدواج کنیم و بعد معلوم منم به همین دلایلی که بهشون گفتم من می‌گفتم بیا.
البته ببخشید منو صبر کنین ایشون حرفشون درست نیست، چون دارید می‌زنید هیچ کس نمی‌تونه بگه. اگر آدم ها معتقدن به این که قبل از ازدواج و صیغه عقد و محرمیت و همه چیز نمیتونن رابطه داشته باشن، ولی اگر مثلا با کسی رابطه داشتم که نمیتونم بگم من بر اساس باورم که با کسی میتونم رابطه داشته باشم باشه ازدواج کردم، آره من باید ازدواج کنم، تو باید ازدواج کنی، خنده داره این چجور اعتقادیه؟ اعتقاد به این نبوده که بگن اگر یه کسی با یه کسی همخوابه شد باید حتما زن و شوهر بشن، همچین اعتقادی ما نداریم. حرف این است که تا زمانی که شما زن و شوهر نشدید حق داشتن رابطه ندارید، و بنابراین دو تا آدم تحصیل، یعنی من گیرم با شما تحصیل کرده است، تو استدلال رو من نمی‌کنم، بسیار بیخود میکنه. یه کسی نمیگه میام من با تو میخوابم ولی بر اساس باورهای من فقط زن و شوهر با هم میخوابن، ما که زن و شوهر نیستیم. خب نخواب، ولی وقتی خوابیدی که نمیتونی برگردی بگی خب حالا دیگه ما زن و شوهریم. بر اساس باورهای من، کدوم باور؟ آخه این که فریب و حق بازی، صد رحمت به فریب و حق بازی های آخوندی، آخه این با هم نمیخونه عزیز. به همین جد بود که برای من گیر بود که شما چه میخواید بفرمایید. برار گذشت. خب
بله، من مخالفت میکردم و با خیلی سر این مسئله با هم بحث داشتیم و یه بار ایشون، چون ما هم توی یه خونه زندگی میکردیم، ایشون دیگه بسارشو جمع کرد و رفت خونه پیدا کرد که بره، نرفت. ولی خب این خیلی بحث شد و من رفتم و یه دو سه هفته نبودم و بعد ایشون میگفت برگرد اینو، من برنگشتم و رفت اداره پلیس گفت ولی ایشون من نمیخواستم و به من تجاوز شده. از این مسئله
چقدر در این موضوع حقیقت بود؟
ولی ما با هم نزدیک به دو سال بودیم و همه کار میکردیم دیگه، نمیدونم
چون بعد از دو سال متجاوه بابای والا.
بله
خب،
بعد به هر حال من چون ایشونو دوست داشتم و فکر میکردم که حالا این مسئله رو اگه من حل بکنم شاید من مسئله رو حل
یعنی یه آدمی که پاشه بره نصب کنی، حالا دیگه شما بره من مسئله شو. یا آدمی با یه آدمی دو سال توی خونه زندگی کنه و همخوابه شو، بعد بگه بر اساس اعتقادم که واقعا شاهکار این اعتقادات اخلاقی، بعد شما بگید نه و برید، ایشون پاشه بره اداره پلیس بگه این آقا به زور به من تجاوز کرده، و بعد شما همچنان ایشون رو دوست داشته باشید.
خب دیگه به هر حال من فکر میکردم آخه به من اول این حرف رو داشت بگم علکی میگه.
خب بعد از این که
خانوادم بفهمن نمیدونم.
خب چرا بفهمن؟ مگر هر دختری که با یه مردی میخوابه میره اعلان میکنه و خانوادش هر روز هر شب چکش میکنن؟
یا نمیتونم بعدش ازدواج بکنم چون نمیدونم مسائل از این حرفا رو من نمیزد همش. به هر حال ما این کارو کردیم، ازدواج کردیم و قبل از حالات من بهشون میگفتم حالا ازدواج میکنیم، حالا مسائل جدید میاد، بهشون میگفت حل مشکلی نیست. ازدواج کردیم تقریبا دو سال و نیم خوب بودیم، ولی بعد کم کم مسائل جدید اومد، نمیدونم در مورد مسائل مالی که کی باید چه هزینه ای بکنه، در مورد ارتباط با خانواده ها، در ارتباط با بقیه، و بعد من مجبور شدم برم دنبال شغل بگردم. خیلی روم فشار بود، من خودم دچار افسردگی شدم. و بعد ما دفعه آخر تقریبا سال 2018 بود برگشتیم ایران، اونجا هم خیلی مسائل برامون پیش اومد. وقتی برگشتیم دیگه من واقعا خسته شده بودم از این همه اتفاق، و ایشون هم همیشه تقریبا میشه گفت هر مسئله که پیش میومد قهر میکرد و من همیشه باید میرفتم دنبال ایشون. و این دفعه ما قهر کردیم، مدت زمان خیلی زیاد تقریبا 3 ماه با هم قهر بودیم، و بعد از 3 ماه ایشون اومد گفت ببین با هم مشاور صحبت بکنیم. مشاور صحبت کردیم، به مقدار روابطمون بهتر شد، اما باز سر همین مسائلی که خدمتتون عرض کردم به توافق نرسیدیم، تا اینکه همینطور قهر و اینا بودیم. و بعد ایشون میگن گفتن قرص میخورم یوری و اینا، تا زمانی که ایشون رفت یه مسافرتی، رفت مسافرت کاری و برگشت، من گفت من سپتامبر یه نفر رو پیدا کردم و دارم میرم، یه همچین صحبتی من کرد و من هرچی بهش التماس کردم احساس میکردم داره دروغ میگه به خاطر اینکه من رو نمیدونم برانگیخته بکنه، و بعد هرچی بهشون گفتم گفت نه درسته. و بعد چند روز اومد و من گفت نه من دروغ گفتم. برحال همه اینا گذشت، این که یک روز من تو خونه بودم و بعد زنگ خونه خورد و خانم من گفت من یه مهمون دعوت کردم، و من پنجره نگاه کردم یک آقایی هست، بعد پیش خودم تصور کردم این همون مردی هست که خانمم میگفته. منم از خونه گذاشتم رفتم، و گویا اون شب با توجه به اتفاقاتی که افتاده بوده و اون مرد حالا مثل اینکه همکاریشون بوده، من در جریانشون نبودم، خانم من قرص میخوره و به قصد خودکشی، و حالا به خوشبختانه نجات
پیدا کردم. من نفهمیدم حالا یه آقای اومده خونه شما که زن و شوهری، شما اون آقا رو دیدید؟ شما ول کردید رفتید؟
من فکر میکردم همون آقایی که ایشون میگفت
همون آقایی که میگفت شما زن و شوهر هستی تو خونه خودتون، یه مردی بیاد در میزنه، شما از خونه میرید بیرون؟ شما واقعا حالتون خوبه؟ به شما کی مدرک میده قربونه؟ اونم زنی که اونجوری بود که اون حرفا رو زدید، حالا اختلاف دارم سر مراسم بود، بعد اون آقا واقعا کی بود؟ آیا با ایشون دوست بود؟
در مدت همکنه همکارشون بود،
فقط همکار بود،
یه ادهی رو دعوت کرده بودن ایشون و این آقا اصلا از همه زودتر اومده بود، منم اصلا در جریان نبودم که ایشون کسی رو دعوت کرده.
خیلی خب، بعد اون آقا که اومد شما از کجا رفتید؟ اون دم در نبود؟
من چرا ایشون دیدم و رفتم بیرون.
یعنی با ایشون سلام علیک کردید رفتی؟
بله.
آقا این چه مردمان خوبی پیدا میشه. خب وقت بعد ایشون مهمونای دیگه هم آمدن یا نیومدن؟
مثل این که مهمونای دیگه اومده بودن. بله اومده بودن، رفته بودن. بعد ایشون موضوع رو
بعد ایشون
گفته بود
که چی؟ به خانوادش چی گفته بود؟
گفته بود که این داستان پیش اومده، سعی کرده شوهر من که اینجوریه، من حرفو قبلا بهش زدم و این مسائل، و خانواده ایشون هم خیلی مثل که ایشون
سرزنش کردن. چرا بیخودی رفتی راجع به رابطه‌ای که نداشتی حرف زدی؟
بله.
خب بعد به ایشون بدن چه کردن؟ قرص خوردن؟
بله، ایشون قرص خوردن و دیگه بعد الان به حال ایشون رفتن، تونستن برسن بیمارستان، بودن چند روز بیمارستان و الان خطر گذشت.
این مال چند روز چه مدت؟ این مال چه مدت قبل عزیزی؟
مال تقریبا یک سال پیش.
یک سال پیش. بگذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، چون نمیخوام قسمت بعدیش رو از دست بدم و گفتگوه ادامه میدیم. فقط شنوندگان خوب و عزیز میتونم متوجه بشن که اگر وقتی آدم ها یه باورهایی دارن که اصلا با وجود خودشون و شرایط و روابط اجتماعی نمیخونه، این تضادها و تناقضها اونا رو تا کجا میبره و متاسفانه مشکل آدم های باورمند در این تضادها و تناقضهای کاملا آشکاری است که حتی خودشون هم متوجه شدن. روی خط باش عزیز، روز پیمار بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ و رجبند با خوش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، من این اتفاقی خدمتون گفتم تقریبا یک سال پیش افتاد
و بعد اگر ازشون پرسیدید به شما گفت چرا این کار کرده؟
بله، به خاطر این گفت من دیگه احساس کرده که من رفتم و به خاطر اتفاقات و دیگه میگفت من چیزی ندارم تو زندگی و دلیلی ندارم برای زنده موندن، در صورتی که ایشون هم داشت درسشو میخوند، هم بورس داشت، همینا بود. هم خاطر که دلایل ترجمه من همین بود که چرا اصلا این کارو کردن. حالا میگفت من افسردم بودم تو این مدت که ما با هم قهر بودیم و دعوا میکردیم این مسئله. بعد ما دکتر روانشناس رفتیم اینجا 7-8 جلسه و از تمام این جلساتی که ما میرفتیم ایشون تمام منفی، تمام جملات منفی و اصلا ما به هیچ جا نرسیدیم. ایشون اول تا آخر میگفت من این کارو میکنم دوباره.
تشخیص دکتر چی بود؟
دکتر میگفتش که گفت شما خیلی منفی نگری به زندگی.
آخه این که شد نکنه شد تشخیص روانشناسی.
یعنی بر... در این جهت نگفت که حالا
یه آدمی برگشته جلو دکتر میگم ما زور خودمو میکشم، دکتر فکر کنه ایشون فقط منفی ها. واو.
به حال ایشون چیز یعنی مشخصی رو ما
نگفت. خب بعد چی شد؟
و بعد ما دیگه برایشون برگشتن مدت ایران، اینا به حالشون بهتر شد و باز برگشتن پیش من. دیگه من یه مقدار رعایت میکردم که حالا حالشون بهتر بشه. حالشون بهتر شد ولی خب ما با آدم یه مقدار این برانوری بحث داشتیم این مسئول و من خیلی تحت فشار بودم، همش نگران بودم که ایشون دوباره این کار رو بکنه و من مجبور بودم صبح برم سر کار رو برگردم. تمام لحظات من استرس داشتم و بعد دیگه نمیتونستم تحمل کنم. من خود به خانواده ایشون گفتم که حالا شما بیاید اینجا و من میخوام برم از خونه، چون تحمل اینو ندارم که هر لحظه اتفاقی بیفته. و بعد از تقریبا 8-9 ماه مادر ایشون اومد و من رفتم. و
یعنی 8 ماه میشه
و الان نزدیک به 4 ماه هستش که ما هم جدا زندگی میکنیم، ولی زمانی که من رفتم باز دوباره بدتر شده، مثل حال حالیشون باز دیگر بردن پیش روانشناسان مختلف، نمیدونم شوک بهشون دادن این مسائل، و گویا الان خیلی بهترن دیگه، در مورد اینکه این کارو میخوان تکرار بکنه دیگه صحبتی نمی کنه.
خب ایشون ببینید،
حالا سوال من
بفرمایید،
سوال من این هست، ببینید من بعد از این 4 ماهی که اومدم بیرون و فکر نشستم فکر کردم، باز الان دارم به این قضیه فکر میکنم که برگردم و حالا موندم، از اون طرف هم خانم آنگویا همین نظر رو داره.
شما بچه آخری گفتی؟
من بچه اول هستم.
بچه اولی، ایشون چند
دارم؟ ایشون هم بچه اول هستم.
ببینید عزیز، تشخیصی که من میدم با حرفای شما که خیلی خیلی خامه، ولی بیش از این و بهتر از این ندارم، این است که ایشون علاوه بر افسردگی، مشکلشون شخصیت borderline personality disorder داره، شخصیت مرزی مرزی ناپایدار داره. چون این حرفا و علائم، یعنی اگر من یه فقط علائم رفتاری ایشون را اعتقادی ایشون و بعدن مانورایی که در زمینهای مختلف کرده رو، از رابطه جنسی داشتن، از داستان یا آدم دیگر را انداختن، از دست به خودکشی زدن، از اون اعتقادات متضاد صحبت کردن، مال آدم شخصیت بوردرلاین ناپایداره و این شخصیت مرموزترین و پیچیده ترین و من متاسفانه باید بگم اگر چنینه، خیلی کار ساده‌ای حل این مسئله نیست، یه کار سنگین روانکاوی سایکوآنالیزم 5 تا 7 ساله داره و تازه برمیگرده به این که شرایط و روابط و موقعیت ها و اینا خیلی خوب باشه و فرد آسیبای دیگه نداشته باشه، چون همچین کسانی افسردگی رو دارن، در این حال استراب و وسواس و نگرانی ها رو، از جانب دیگه یه خشم کوبنده یه ویرانگر رو، یعنی اینا جزء، ولی موضوع اصلی شخصیتی.
حالا آقای دکتر، همین این موضوع همین الان خانواده ایشون نمیدونم بردن پیش یک روانشناس، اون روانشناس گفته که تمام افسردگی ایشون به خاطر واسطه زندگی با من بوده این مدت، و حالا برای من نمیدونم.
ببینید عزیز، این حتما نصب کنید، آخه شما خیلی نگاهتون به این موضوع غیر واقعیه، اصلا همچی چیزی ممکن نیست، ولو بیاد اصلا فرض رو بریم بگیریم، پس چرا ایشون میخوان برگردن؟ من به یک کسی بگم علت این که پای من زخمی میشه اون تیغه، ولی خب من هی بیرم پامو میزنم روی اون تیغ، اصلا خنده داره این حرفا وقتی میگم من همینجوری متعجب موندم. یعنی شما ببینید عزیز، شما یه سیستمی رو درست میکنید که اصلا ما هم همخوانی نداری، 5 بیشتر از 2، 10 بیشتر از 5، ولی 2 بیشتر از 10. من آخه اینو چجوری بفهمم؟ اینو چرت و پرت دارم. بعد خنددار شمایید، ببخشید میگم خنددار به معنی اینکه چون موجب تعجبه، این چه زندگیست که شما میخواید صبح از خونه میرید بیرون نگران که شما خودکشی بکنی یا نکنی؟ اسم این مثلا میشه زنی شوهری یا مواظبت و مراقبت؟ من اگر 1000 یه همچین حدسی رو بزنم، تا بستریش نکنم، تا زیر نظر دکتر نباشه، تا دکتر به من تضمین و تأمینی که میتونه نده که خطری رو تهدید نمی کنه، من اونو ترکش نمی کنم. اگر مسئله مرگ و زندگی، مسئله این که آدم با بگه حالا شاید خودشو کش، شاید خودشو نکنه، ما تو کارمون اگر به عنوان کار حرفه‌ایه، اگر من اگر در چارچوب بیمار و مراجع من باشه این باشه، من اگر بهش توجه کامل ایمیدیت بلا فاصله نکنم، اجازه کارمو از دست میدم، منی که هیچ کارم.
خب بعد ایشونو نمیذاشتن از بیمارستان در واقع بیاد بیرون، تا اینکه خیلی اصرار کرد و گفت من خوبم، حالم خوبه.
من نمیدونستم بیمار اعلام میکنه حالم خوبه. آخه شما نمیدونم کدوم کشور عجیب و غریب اروپایی هست، یعنی حرفا یعنی چی عزیز؟ شما اگر برید تیمارستان کی میگه من باید اینجا بمونم؟ اون کسی که بره تیمارستان این سوالو بکنه باید تیمارستان بخوابه، برای که معلومه اصلا عقلش به هیچی نمیرسه. چه ملاکی شد؟ ببینید حرفا چقدر غیر عادیه. خودش میگه من حالم خوبه، به بابای بالا. بعد خانواده از یه طرف به خانواده میگن بردینش برای روانشناس، گفتن همش به خاطر شوهرش. اصلا قبول. خب پس برای چی میخواد برگرده به همین شوهری که علت اصلی بیماری و مرگشه؟
نمیدونم.
شما چه پاسخی دارید عزیز؟ من برگردم به شما میگم این غذا چند نفر خوردن مسمومن و میمیرن، غذای دیگه هم داریم. شما میگه نه برای شاید من نمرم، همونو بده بخوریم. خب آخه من وقتی میگم تعجب میکنم از شما و استدلالتون همینه. اون حرف عجیب و غریبه که هنوز دوستش دارم، من همینجوری مات به در و دیوار کنم. مثلا نمیفهمم شما چی میگی. مثلا دوستی یعنی چی؟
نمیدونم، همش نگران اینم که خب
به هر حال
موارد
خوبم
داشته.
اصلا کی نداره؟ بد نبوده. شما ممکنه تشبری توی زندان‌ها قاتلین بقیه ببینید چقدر معقول دارن. کسی که قاتله پسر یا دختر خواهرش برای دایی جون یا عمو جون قش میره. موارد خوبه، من چی کار دارم عزیز؟ از کی تا حالا علت مرگ آدما نداشتن هیچ چیز خوبه؟ من هزار تا تیکه بدنم داره، یه تیکش بگیره منو میکشه، 999 تا دیگهش درسته. چون که نه، چون 999 تا درسته این آقا نمرده. و چی میگه قربونه؟ این چه استدلال عجیب و غریب و بیمانی. شما احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید در مورد ایشون، تشخیص میخواد و معالجه میخواد. خود شما هم یه ذره باید به خودتون بیاد این در این باره چرا اینقدر بی‌اعتنایید به واقعیت ها. یه آدمی که دکترا داره، تخصص داره، جهان رو یه جور دیگه میبینه، به اینجا که میرسه یه دفعه تبدیل میشید به یه آدمی که هیچی نمیدونه قربونه. و این استدلالا رو برای من میکنه که وقتی خوبه یا خوبی هم داره. کی گفته نداره؟ کی نداره؟ یه بچه بد، یه آدم بیمار صبح تا غروب بده؟
الان آید من موندم چیکار بکنم؟
دقیقا معلومه چیکار میکنی. صبر کن عزیز من.
نه
منو مایوسم نکن. نه برگردی، موضوع شما نیست. من میگم اینکه داره میمیره، میگه میخوام این آدمو ببینم. شما بگید فکر کنید من برم و نجاتش بدم یا اینکه اینجا بمونم تا او بمیره. خب اون که جوابش معلومه، مسئله شما نیستید، مسئله بیماری ایشونه. شما قراره
اگر ما با هم باشیم نمیشه این مسئله بیماریشون رو حل بکنیم؟
من نمیدونستم اگر یک کسی مشکل قلبی داره مامانش یا خالش بیاد پروش بیماری قلبی خوب میشه. تا حالا میشه حلش کرد، قبلا نمیشه. واو، اصلا شما اصلا تشخیص نمیدی کنم عزیز من. صبر کن،
عذاب وجدان نمیدونم.
عذاب وجدان نیست، بیماری. شما خودت بیماری از او بیمارتری. عذاب وجدان برای چی؟ عذاب وجدان به خاطر اینکه تو رفتی سراغ یه دختری؟ عذاب وجدان به خاطر اینکه فکر کردی چون میخوای باش قبل از ازدواجت بخوابی به دروغای سرهم کردی یا وانمود کردی یه چیزایی؟ ولی اینا که به خاطر این که نشد عزیز. تو اگر آمدی خواستی منو ببری بیرون یه شام بدی، از من یه نمره بگیری، ولی بعدا تو را ما تصادف کردی من مردم، تو عذاب وجدان میگیری؟ عذاب وجدان باید بگیری برای شام و نمره. عذاب وجدان که برای مرگ من نباید بگیری، که نمیخواستی منو بکشی. من تو با نیت مرگ او رفتی که عذاب وجدان داری. و بعد شما اونو نمیدونم سنتی میدونی، خودتو آزاد میدونی که از اون سنتی داری. حتی پلاهای عذاب وجدان و گناه چیه عزیز من؟ فقط یک راه، تو اگر قرار خرج این خانم $100 بکنی، الان $20 و $10 رو و یا خانوادش بگذارن یکی دو تا دکتر متخصص خوب ایشون رو کاملا با تستای مختلف ارزیابی کنن، ببینن بیماری ایشون چیه. ایشون 100% از نظر من بیماری داره، افسردگی و خشم و وسواس و استراب یه جزئیشه. اگر بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردره هیچ کس از عهدش بر نمیاد برای که با یه همچین آدمی ازدواج کنه یا زندگی کنه. تشخیص میخوام عزیز، تشخیص. آدم ها رو میبرن بیمارستان، تمام کوشش پزشک اینه که این آدم بیماریش چه، مشکلش چه، معالجه کنه، ولی همینجوری که نمیشه کاری کرد. من برگردم و برنگردم که چیزی فرق نمی کنه، فقط این دفعه ممکنه او خودشو خودشو بکشه، شما رو هم آسیب بزنی.
همین الان حتی من وقتی که با مادرشون صحبت می‌کنم میگم که حالا برگردیم، میگه شما اگه باش صحبت بکنی حتی تلفنی ایشون دوباره حالی به حولی میشه. یعنی همین.
خب من نمی‌رسم خوشبختانه این مادر رو میشه بیاید که ما یه جایزه نوبلی نداریم برای مثلا روانشناسی به ایشون بدیم؟ و تویی که حرف اونو قبول میکنی، خب چرا حرف یه رمال قبول نمیکنی؟ یه دعانویس که بهتره. آخه استدلالای خودتو نگاه، که تو به چه حرفی اعتبار میدی؟ بعدم ایشون اگر حالی به حولی میشه قربونه، بیا اینجا ما تو رو به عنوان دارو برای این همه بیمار استفاده کن. هی تو زنگ بزن به این مریض حالشون کن. عزیز یه ذره فکر کن قربونت، این استدلال ها چیه؟ اینقدر نگاه سطحی بیمعنی به این موضوع. دکتر، تخصص، تشخیص، 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 اصلا معنا نداره چیز دیگری. من روزی که کسی میاد روی خط، روزی که کسی اون موقعی که کار تراپی میکردم اومد بنام، تمام نیرو و حواسم این بود که تشخیص من چیه، برای که اینا معلوم شده آیا مشکل قلبه یا کبده یا کلیه یا ریه است. بدون اینکه نمیشه کسی رو معالجه کرد، همینجوری که نمیشه گفت این مریضه. فایدهش دیگه این جمله، مامان ایشون چه دانشمندی است، میگه تو بیا یه تلفن بکنی حالی حولی میشه. واو. و شما هم پرسش دیده.
همین اتفاق افتاد، ما زمانی که نبودیم پیش هم ایشون داشت روانده مثل این که درمان سکت نیسته میکردن و من یه بار تماس تلفنی داشتیم و بعد دیگه به من گفتن که باز دوباره ایشون شروع کرده به اینکه من خودم رو بخوام.
تو میدونی روزی که ایشون مرد، روزی که ایشون حالش خوب شده زمنان در جرات یه مقداری سرد شد و روزی که ایشون حالش بد شد در جرات بالا، بنابراین موضوع در جراتی چی به شما قربونت برم رابطه علت و معلولی یاد داد. یه چیزی که با یه چیزی که کوریلیشن هم بستگی داره، این که چون مامانش من حالش خوب شد مامانش رفت حالش بد شد، بیماری قلبی به رفت آمد مادره مرتبطه؟ این که یک کشوری توش جنگ شد جنگ نشد، این به خاطر این بود که یه پسری صبح گریه کرد یه دختری خندید، چون این خندید اون گریه کرد جنگم شد. پس معلومه یه خنده. عزیزم ارتباط موضوعی که همه چیز میشه به همه چیز مرتبط کرد، این چه استدلاله؟ تو که برگشتی سراغ 20,000 سال قبل که مردم نماز نخوندن زلزله شد، خانوما سینه هاشون رو انداختن بیرون، در ایران زلزله شد که آخونده رو منبر میگو. خب
گویا این روانشناسشون گفتن این مرد نباید در ارتباط باشیم به خاطر این مسئله.
من بر روانشناس اصلا من اونو نمیدونم ایشون چی گفتن، هی نقل قول نکن قربونه. روانشناس برای با دلیل داشته باشه که علت این که حرفو میزنم چیه، رابطه علت و معلول کازن افکت این رو باید نشون.
گفتن علت اینه که ایشون یادش میاد که نمیدونم ما با هم لحظات خوبی داشتیم. از این موارد
یک آدمی برگرده بگه یک کسی که با کسی ایام خوبی داشته حالش خوب میشه، پس ما اصلا حل کردیم مشکل بیماری روان. اون روانشناس نادان ابله کیه؟ آخه این چه ارتباط داره؟ آدم ها میتونن بگن این که همدیگر شما ببینید برش بهتره، ولی داستان اینه که تشخیص چی شد؟ معلومه من اگر در حال مرگ باشم بچه هم ببینم حالا بهتر میشه، ولی اگه دکترم نیاد سراغم که موقع کاری که باید بکنه نکنه، من تو اتاق عمل نبره، مشکلی که پیدا شده حل نکنه، که من میمیرم بچه هم دوربرم باشن یا نباشن. عزیزم اندازه موضوع مهمه، نقششون مهمه. معلومه هر کسی که کسایی که دوست داره دور برش بیان حالش حتما 1% بهتر میشه، ولی با 1% بهتر شدن خوب نمیشه، همچنان میمیره. مسئله مرگ و زندگی عزیز، مسئله سلامت و بیماریه. مسئله تو بگو دوست دارم، اون یکی بگه ندارم که نیست. لطفا صحبتهای من یه دفعه دیگه بشنو قربونه، و یه مقدار فقط تشخیص نه، خب نگو. اگه کسی فکر کنه تشخیص، کتک باید بزنی، آسمون باید بری، پول باید خرج کنی، پول باید قرض کنی، ایشون رو متخصص خوب باید تشخیص بذاره روش. اینو شما حل کنی بعد بیایم بحث میکنیم درباره همه چیزهای دیگه.
بل اگر حالا این سوال اگر قابل حل بود، آیا به نظرتون باید من چیکار کنم؟
من نمی‌دونستم که اگر ماشین من یه جوری تعمیر میشه بعدم با چیکار چاتیشش میذارم. خب ببین چی کار داری میکنی، چی میخواد راجع به آینده حرف بزنی؟ اگر قابل بود یعنی چی عزیز؟ هنوز نگرفتی. بیا فرض رو بر این بگیر که نظر من درسته، ایشون 7 سال 10 سال کار روانشناسی داره تا خوب بشه، هر کار تو میخوای بکنی تو بکن، ولی اینو بدون چون نمیبرم درستش کنم فردا صبح تحویلت بدم. ببین تشخیص چیه؟ ای بسا حرف اینه که یک ماهه حالش خوب میشه، عالی، ولی اگر گفتن 10 سال خوب میشه تازه منو نیست خوب بشه چی؟ بیا فرض منو بگیر چون مجبورم حرف بزنم. این ترکیبی گفتم هست؟ نه، ایشون به درد هیچ کس نمی کنه.
خب من همین نگرانیم همینه.
عجیبه. نگرانی درباره چیزی که نمیدونی برای چی داری؟ نگرانی داری چی عزیز؟ یه آدمی مشخص کنم بیماره، باید معالجه بشه. من نگرانم. معلومه همه نگرانه. ولی ارتباطی بین نگرانی نیست و تصمیم.
خب آیا من اگه بخوام این رو در بیارم، من باید برم وارد قضیه بشم تا مشخص بشه؟ بعد وارد شدن من به قضیه باید همین حالاتی که ایشون قبلا داشته رو دوباره برمیگردونه؟
به همین جاست که دکترش میتونه بگه تو چیکار کن برای تو، برای نجات یه آدم وارد قضیه هم بشه. اگه ورود تو سبب میشه، تو یه راهی با
گفتن که اگر دوباره اتفاقات بیفته باز همین مسیر تکرار میشه.
خب اگر یام جرقی رو دکتر زده، عزیز من که نگفتم برو با این آدم زندگی کن، من گفتم تو میخوای بری برای معالجه او عمل کنی. ایشون میگه من دکتر نمیام مگر اینکه ما با هم دوباره برگردیم. خب گرفتاری ما شروع شد.
نه این حرفو نمیزنم، ولی خب من الان نمیتونم در جریان این مسئله دقیق نیستم به خاطر همین فاصله که هست.
اوکی. روزی که ببینم کاری نمیتونم بکنم، روزی که ببینم از من کاری رو میخوان که به نظر من درست نیست، روزی که فکر کنم این راه حل مسئله نیست، میستم. هر کی هرچی میخواد فکر کنه فکر کنه.
از همین قسمتش من میترسم.
من نمیدونم با ترس تو چیکار کنم، از همه چی میترسم.
همین این تصمیم گیری خیلی سخت شده که
اصلا سخت نیست عزیز من، سخت نیست. تو یه آدم عجیب و غریبی هستی که میگی من میخوان جراحیم کنن، ولی میگن باید از چاقو استفاده کنن یه جای پوست من رو پاره کنن. این سخت شده برای من. اگر قرار جراحی کنن مثلا مرگ و زندگی، خب پوست من یا تو رو پاره میکنن، چه اشکال داره؟ تو حرف دینه که نه یه کاری بکنید که این پوستم پاره نشه، ولی جراحیتون رو بکنید.
خب من الان نمیدونم جراحی به نفع من هست.
کسی نفع تو نیست، مسئله سلامتی اون مطرحه. نفع تو 100% 100% فراره، فقط نفع توی تنها. ولی یک کسی زن توه، تو میتونی عامل مفید و مؤثری برای بهبود و سلامتش باشی، نه برای برگشتن با هم. تو هنوز تو سر دینه که برم باید ما زن شوهر بشیم. شما دوتا حرف دکتر درسته، شما دوتا حتما به درد هم نمیخوری اگر هر دو همین چیزی باشید که همکنون هستید. یعنی قرار درست بشه، این پای شکسته باید درست بشه تا بشه رفت فوتبال بازی کرد. شما میگید آنه یه فوتبالی بازی میکنیم که پای اینم شکسته باشه، توپ بریم این دستش، این دمه در گل بیسته، میدیم دستش بندازه توی دروازه، ما یه گل کنیم. و این خواهید بازی اینجوری بکنیم، خب بکنیم، میشه فوتبال شما. در حال موضوع خواهید باشید.
ممنون آید.
خواهیش میکنم. شنگ و نجمند، اگر هنوز حال و حوصله‌ای دارید با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستین؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
ممنونم از برنامه های خوب و آموزنده تون. من سوالی داشتم راجع به دختر 18 ساله.
چند تا فرزند دارید؟
دو تا. پسر بزرگم 20 ساله و 4 ماهشه.
بله.
ما در اروپا زندگی میکنیم و 18 سالم هست که به اینجا مهاجرت کردیم. چند وقتی بود که دخترم راجع به رابطه با پسرها با من سوال میکرد و میپرسید و اینها. بعد من بهش گفتم که هیچ اشکالی نداره که شما با دوستای پسرتون با هم بیرون میرین، سینما میرین، میشینین فیلم نگاه میکنین، مهمونی و تولد میرین، هیچ اشکالی نداره، ولی من مخالف این هستم که دوست دختر دوست پسر باشین و اینها. یعنی
آیا تو کشوری که شما تو کشوری هستید که پسر دخترها با هم دوست میشن و روابطی دارن؟
بله بله. نمیخوام بگم همشون، ولی بیشتریاشون اینطور هستن. بله. بعد وقتی نظر منو میخواست، من گفتم که من خیلی موافق روابط جنسی نیستم، ولی خب بیرون خیلی راحت میتونیم بریم سینما، نمیدونم هر چی که دوست دارین، ولی من با اینکه با هم شبا با هم باشین یا مثلا روابط جنسی داشته باشین نه. بعد حدود اینجا هم البته بعد از اینکه بچه هاشون 10 سال میشن، دکتراشون به تنهایی میتونن دکتر برن و دکترها هم در واقع نمیتونن به پدر و مادرها بگن که بچهتون اومد پیش ما دکتر و اینا. یعنی بله. بعد دختر من که حدود 17 سالش بود، من تو کیفش یه جور قرص جلوگیری پیدا کردم. ازش پرسیدم که این چیه، گفتش که من صورتم خیلی جوش میزنه، رفتم دکتر، اینا رو نمیبینی که صورتم چقدر بهتر شده، اینا رو من به خاطر جوشای صورتم گرفتم و اینکه دردهای پریودم خیلی بالا بود، اینا خیلی کمکم کرد. بعد خود باید صحبت کردم، اینا گفت ماما تو من اعتماد نمی کنی، من دارم راستش رو به تو میگم و اینها، و من واقعا بهش اعتماد کردم.
البته ماجرای اعتماد کردن نکردن که وقت تو این زمینه برای دختر 18 سال تو کشور اروپایی معنایی نداره، ولی میدونی معمولا حرف این است که اگر او مشکل جوش صورت و درد پریودش رو داشت، قرار بود با مادرش صحبت کنه و وقتی هم که بیرفت دکتر میگفت راهش اینه به شما میگو. بنابراین اگر به من یک کسی همچی داستان میگم به احتمال 90% موضوع فقط این نیست، در حالی که اینم میتونه باشه. میفهمم.
بله، من این مسئله رو با شوهرم در میون گذاشتم و اونم گفتش که خب این یه مسئله غیر عادی نیست این کشوری که ما داریم زندگی میکنیم و اونم شاید دوست نداشته یا خجالت کشیده که با تو در میون بذارین. من چون خودم رشتم پرستاری، اون قرص رو براش توضیح دادم که چه عوارضی داره، خیلی زوده که بخوای اینا رو حتی برای جوش صورت اینا بخوری استفاده کنی اینا. بعد خیلی با من همیشه مخالفه. بعد تا اینکه 17 سال و نیمش که بود، برگشت با یک از این دوستای پسر خیلی دیگه، با هم هر روز هم دیگه رو قرار میذاشتن و میدیدن، میامدن تو اتاق میشستن در رو میبستن فیلم میدیدن، و گفتم خب چرا نمیری بیرون به من آشناش کنی، سلام علیک کنی، ما ببینم کی هست اینا. ولی سعی میکرد زمانی که من سر کار هستم، چون من بیشتر بعد از کارم هستم، صبح که هم مدرسه میامدم من بعد از سر کار بودم، اینا بیشتر با هم بودن تو اتاق و اینا. بعد تا اینکه 17 سال نیمش که بود، الان یک ماهه که 18 ساله شده، گفت که ما میخواییم بریم بیرون با هم، یه باغ وحشی هست نمیدونم خیلی دورتر از اینجا، شب میخواییم هتل بخوابیم و من چون 18 سالم نیست باید از شما یه نامه بگیرم که من مخالفتیم. پدرش راضی بود ولی من مخالفت کردم و این گری و زاری در رو به هم کوبید و این حرفا که تو نمیتونی برای من تصمیم بگیری، من 6 ماه دیگه 18 سالم میشه و از این حرفا خیلی ناراحتی کرد و آخرم نرفتن، نامه ای از ما نگرفت که بتونه به هتل بخوابه و نرفتن. بعد تا اینکه کریسمس شد گفتش که این پسر پدر مادرش خونه نیستن، ما میخواییم بریم سینما فیلم ببینیم، آخر شب پدر مادرش خونه نیستن بیان ببرنش خونه چون خونهشون از ما یکم دوره، میتونی شب بیاد خونه ما بخوابه. گفتم اگه اینطوره من میتونم هتل نزدیک خونه ما هستی هتل براش بگیرم یه شب اونجا بخوابه، مهمون برای من عزیزه ولی دوتا بچه مثلا دختر پسر با هم برن تو اتاق بخوابن برای من قابل قبول نیست. این وقتی من این حرفو میزنم خیلی از من ناراحت میشد و اصلا یه حالت نفرت و کینه از من به دل گرفته. تا اینکه یک ماه پیش چند ماه پیش با یکی از فامیلامون صحبت کرد که میخوام برم اسپانیا، اونا اسپانیا یه خونه دارن، از سوزان پرسیده بودن که تو هم اگه میخوای بیا. از من پرسید که من برم، گفتم اگه دوست داری چه اشکال داره میتونی بری. بعد به من نگفته بود که این دوست پسرش هم بلیط برای اونجا گرفته که با هم برن. تا اینکه یه هفته مونده بود به سفرشون با پدرش به من گفتش که این آقا پسرم بلیط گرفته که با هم برن اسپانیا و من خیلی ناراحت شدم و گفتم خب این چه کاریه، نه آشنایی هست، خانواده ها هم دیگر رو میشناسن، آیا برای اون فامیل ما مناسبه که این آقا پسر بره اونجا اینا. گویا شوهر من با اونا صحبت کرده بود و برایشون مناسب بود. زمانی که یه داشت وسایلش رو جمع میکرد که چمدونش رو ببنده برای مسافرت به من گفت که بیا ببین من همه چی رو گرفتم آماده است. اینا من دیدم که یک بسته قرص جلوگیری از بارداری هم گذاشته توی توالت ماپش. بعد گفتم پس این چیه؟ اصلا همیشه فقط من رو نگاه کرد. بعد گفت به تو ربطی داره؟ من اصلا انگار یه آب سرد ریختن روستم از اتاق اومدم بیرون و این قرص دیگه اون قرصی نبود که من دیده بودم، قرص ضعیفی که من میدونستم، قشنگ دیگه قرصای جلوگیری از بارداری بود و خیلی ناراحت و خدافظی کرد از من و رفت و این مسئله خیلی منو اذیت میکنه.
شما واقعا حالتون خوبه؟
نه خیلی بده.
آخه واقعا شما در یک کشور اروپای شمالی در 18 سالگی هنوز باورتون اینه که آدم ها صبح ساعت 10 صبح و 3 بعد از ظهر نمیتونن با کسی همخوابه بشن؟ باید شب بخوابن با
هم؟
نه نه سوال منو شما جواب
شما
سوال من اصلا شما مال کجایی قربونه؟ نرسم هست که بیش از هر گروه دیگه با بدن و انسان و رابطه همراهه. آخه شما هم میگید که با این کار تو مخالفی، میگم به دلایل دیگری غیر از اونا. ولی عزیز دو تا نکته است. اولا من تو سیدی 13 تا 19 سالگی آوردم که بچه ها وقتی که زمینای جنسیشون خودشون نشون میده این چیزی که اینا هستن، نه اینکه رفتار میکنن، هستن. این اینه، این دماغش اینجوریه، این ابروش اینه، اینم که تمایلات جنسیش چه از ذره فیزیکی چه از ذره روانینه. پدر و مادر آگاه دانا فوق‌العاده‌ای بالای سرشون باشه، همه حرفا رو، رابطه هم خوب باشه، همه حرفا رو به درستی بزنه، هر اتفاقی که میخواد بیفته خیلی دیگه پدر و مادر هنر کنن، 6 ماه به تاخیر میندازن. بچه در 16 سالگی میخواست کسی رو ببوسه، 16 سال و نیم میبوسه. بچه 17 سالگی میخواست بره با کسی همخواب بشه، 17 و نیم میشه. سکشوالیتی بچه ها چیزیست که هستن، به رفتار ارتباطی نداره که شما بخواد کم و زیادش کنید. بعد استدلال های شما، دخالت های شما، اونم تو اونجا به من میگید این درست کاری که او میکنه، میگم نه، ولی تو اون کشور درسته و تو اون کشور عادیه و بعدم اصلا عادی هم نیست، غلط هم هست، شما کاری نمیتونید بکنید. برای گفتم شما دلتون آخر کارش خوشه به اینکه اینا شب با هم نباشن. اونم که من بارها عرض کردم، من نمیدونم چرا ما هنوز یه فرضی داریم که رابطه جنسی مال شبیست که آدم ها یه جایی با هم میخوابن، این کار مال روز نیست. زمینه سنتی و باور خنددار تاریخیش رو میدونم، ولی به شما چه ارتباطی داره در قرن 21 تو اروپای شمالی؟ شما برای چی اصلا خودتون درگیر این کار میکنی؟ شما به عنوان یه آدم پرستار آگاه 10 توصیه میتونید بکنید به دخترتون که درسته و خوبه که مشکل حاملگی پیدا نکنه، مشکل بیماری های جنسی پیدا نکنه، گرفتار یه عوارضی نشه، نوعی چی کارایی بکنه و یا یه پیشگیری های یا حتی یه پسگیری هایی بکنه که مسئله برش درست نکنه. درست مثل که من میشنم پشت فرمون کمربندم میبندم ایروگم ماشینم داره برای تصادف. من که نمیخوام میگم برو تصادف کن، ولی من میگم تو از خود محافظت کن. شما نرسید اینقدر آگاهی دخترتون رو آگاه کنید تا اینکه دیوار بکشید بین خودتون که دخترتون دیوونه بشه که ما میخواییم بریم اونجا یا اون بیاد اینجا. شما میگید روز میشه شب نمیشه. من میخواید خودتون رو گول بزنید، بعد هم میخواید پیش خودتون بگید من که نگذاشتم. انگار دست شماست. همین که میگم واقعا حالتون خوبه، رها کنید عزیز، این مسخره بازی رو بذارید کنار. شما نه اینکه وارد این بحثا با دخترتون بشی به یه دفعه نظرتون عوض بشه. حرف اینه که ای سوالی داری، موضوعی داری، مسئله داری با من در میون بگذار. اصلا دخالت نکنی. یه کسی رفته تو دستشوی اومده بیرون، آدم که نمیگه سیفون رو نزن بذار من برم ببینم. آه چی چی میخواید ببینی؟ نکن بابا. اصلا من معنی نرم. اصلا تو این گونه موارد پدر مادر قرار نیست چیزی بشنن و ببینن، حس کنن. برای که کاری باش نمیشه کرد. اونم شما بگید مثلا کاری ندارم شما کجایید. مثلا من در نروژم یا فنلاندم یا دانمارکم یا سوئدم یا سوئیسم. اینجوری دارم با بچه‌ام رفتار میکنم. مثلا این مورد اون کشورها نیست عزیز. بچه رو برای چی بردیم اونجا که بعد میخواییم مانند دهات ایران عمل کنم؟ در ایران برید ببینید دخترای 18 ساله 3/4 رابطه جنسی داشتن. این که همینجوری گفتم و بکنم من کسی نگه سند داره از حرفا میفهمم، بلکه دلیل نداره نداشته باشن. فقط اونجا پنهانه، با چادر میرن، هیچ کس هم نمیره، با چادرم بر میگردن. بعدم قرار نیست شب بمونه، عقلشون رسیده 2 بعد از ظهر هم میشه. رمه این بی خود قصه نخورید بل کنید، اصلا این کنجکاویار هم نکنید. برای دخترتون شما ای دوست باشید، او اشتباه کمتری میکنه، آسیب کمتری میخوره. پلیس و آجان محله باشید، بخواید مچش رو بگیرید چند برابر خطرشو بیشتر و بدتر می‌کنه. مواظب خودتون دخترتون باش.
قربانی شما، ممنون از
محبتتون. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.
لطف کردین، خدا
نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام
علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید صدای من پخش
میشه، نمیدونم چرا. ما اینجا مشکلی نداریم، اگر اونجا هست متاسفانه ما
بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله ببخشید. آقای دکتر، من 39 سالم هستش، آمریکا زندگی می‌کنم و از یه خانواده 5 نفره هستم، یعنی پدر و مادر و 3 فرزند. من فرزند دوم خانواده هستم. خانواده تحصیل کرده‌ای دارم و از طرفی مادری یه خانواده بسیار اجتماعی و بسیار آدم های گرم و صمیمی و به هم دیگه توجه داشته باشن و ارتباطات خوب داشته باشن، ولی از طرف خانواده پدری که 2 عمه داشتم، اینا به شدت آدم های منزوی و آدم هایی که حتما یه دوست از عمه هم ندیدم، هیچ وقت توی زندگیشون زندگی سوشالی ازشون من ندیدم و اینکه همیشه یه بدبینی های خیلی خاصی داشتن به خاطر اینکه مرز مالی خیلی خوبی داشتن. فکر میکردن که اگه مثلا کسی با اینا یا سلام علیکی میکنه یا مثلا میخواد مثلا یه مقداری باز به اینا نزدیک بشه، حسن برای مثلا منافع مالیشون هست. عمه بزرگ من اصلا ازدواج نکردن با وجودی که سنشون مثلا 70 سالگی فوت کردن. عمه کوچیکتر هم که ازدواج کردن، وقتی که دخترشون به دنیا اومد که 40 روزش بود، از همسرشون نه قانونی ولی رسما تا آخر عمرشون که چون هر دوشون فوت شدن اصلا جدا زندگی میکردن.
هر دوشون فوت شدن یعنی چی؟
الان عمه های من سال هاست که فوت شدن.
نه متوجه هم مثلا یعنی حرف این است که بعد از 40 روزگی بچه دیگه به شوهرشون بر نگشتن. خب
به شوهرشون بعد اگر
شوهر دیگه هم نکردن،
نه شوهر دیگه هم نکردن، جدا نشدن، ولی به هر جهت سالیان سال
حالا اینا تو
رو زره بی
حالا بیاد چون من فقط 12 دقیقه وقت دارم، 12-13 دقیقه آبه نوش چی
میکنم؟ خب من باید خیلی سریع بگم. ببین آقای دکتر، من یه خواهر بزرگترم 4 سال از من بزرگتر هستش، برادرم که کوچیکتر از من هستش 7 سال کوچیکتر. خواهر بزرگم به شدت گرایش به سمت عمه های من داره، برادرم یه چیزی به این آورین هستش و من خودم بیشتر به سمت خانواده مادری گرایش داشتم. یعنی آدم سوشالی بودم، آدم مثلا برد یا اهل دوست و رفیق و بوجودی که درس خیلی خوبی داشتم، ولی همیشه به هم این سوشال خودم مثلا یه جورایی در اولویت بودش. بعد از طرف خانواده همیشه یه جوری به من نگاه میشد که شاید مثلا من یه مقدار سر به هوا هستم، شاید این مقدار مثلا فکر بازی گوشی رو نمیدونم بیرون و این برانبر هستم، ولی خب میدونن که من درستم خوبه، همه کارم دارم انجام میدم، بسیار توجه داشتم به این مرحله و هیچ وقت هم خرابکاری نکرد. حالا میخوام این توضیحات رو به قول معروف بیشترینه رو خدمت رو میدادم به خاطر اینکه میخوام خدمتون بگم تحصیلاتم رو که به حساب تموم کردم توی دانشگاه توی ایران با یکی از همکلاسه خودم توی سن 24 سالگی ازدواج کردم که بعدا فهمیدم به دلیل که این آقا خیلی رو حساب این که خب خانواده من مثلا نمیتونم بگم خیلی متمدن ولی به حضرت ما متمدن، یعنی خیلی حساب شده اومده بود با من جلو. و بعد از این که به حساب تو سن 35 سالگی تقریبا پدرم رو از دست دادم، وقتی ایشون دید که به حساب خیلی کنترل همه اموالم رو بهشون نمیدم، یه مقدار اختلافات ما که در جهت وجود داشت در این مقدار سطحش بالاتر گرفت و در نهایت هم تو سن 37 سالگی به دلیل خیانتی که از ایشون دیدم و با چشمای خودم هم دیدم از ایشون جدا شدم. الان حدود 37 سالم بود جدا شدم، الان 49 سالمه، 12-13 سال هستش که من جدا زندگی می کنم. هیچ وقت از اینکه جدا شدم خودم رو نسرزنش کردم نه چیزی، دلیل این که با روانشناس هم حتی مشاوره خیلی کردم و به من گفتن که تصمیم درستی هستی، حتی همون موقع هم که تو زندگی بودم که اون جلسات مشاوره رو میرفتم، یعنی رفتم با یه روانپزشکی روانشناسی صحبت کردم و ایشون هم بعد از جلسات متمدنی که به حساب گذاشتن با من و با همسرم به من گفتن که من نمیتونم راهنمایی ویژه‌ای به تو بکنم، ولی تای قضیه به تو دارم میگم که تو داری وقت خودتو تلف میکنی، چون من از سن 28 سالگی حتی از شوهرم خواستم که بچه دار بشیم و ایشون به من گفتن که حالا ببینیم چی میشه، من شرایطشو ندارم. موقعی که با همسرم نم بگم ازدواج میکردم، ایشون در شرایط صفر مالی بودن و من اصلا اهمیتی نمیدادم. و هرچند که زندگی منو ساخته بودیم و در شرایطی که من داشتم ازشون جدا میشدم، ایشون واقعا وضعیت مالی بسیار خوبی پیدا کرده بود، ولی من گفتم که من به خاطر مادیات با تو ازدواج نکردم که الان بخوام به خاطر مادیات بمونم. من خودم آدمی هستم دستم به قول معروف به دهنم میرسه و ترجیح میدم که اعصاب خودی که زندگی نداشتم من نداشته باشم. من تا الان با تمام عشق و علاقم با تو اومده بودم جلو. حالا به هر جهت من طلاق گرفتم و بعد از اون هم آقای دکتر با توجه به اینکه در کورسه اقامت آمریکا بودم وارد ارتباطاتی شدم و فقط نگاهم به ارتباطاتی که داشتم در این حد بود که دروغ چرا خوش بگذرونم، برم بیرون بیام دوست سری داشته باشم، دوست مثلا آقایی داشته باشیم، بریم و فان داشته باشیم. اصلا خیلی نظر ازدواجی نداشتم، ضمن اینکه نیم نگاهی هم به ازدواج داشتم. یعنی میگفتن که خب من که نمیخوام تا آخر عمرم تک و تنها بمونم، اگر کیسی که به کیس من بخوره با ترجمه که من بچه ندارم، خیلی هم تمایل این که بچه کسی دیگر بخوام بشینم و تکر بکنم خیلی اون مدلی نیستم. به هر جهت ارتباطات هم توی ایران در این حد جلو بودم، آدم هایی هم که انتخاب میکردم آدم هایی توی اندازه ها و استانداردهای خوبی بودن، یعنی با هر آدمی نشست و برخورد نمیکردم، ولی به هر جهت بیشتر نگاه هم نگاه این بود که اون زمانم رو چون احساسی هم تو زندگی مشترک هم هیچ لذتی نبردم. واقعا الان صحبتم که با شما میکنم، البته بگم بهتون من یه مشکلی که خودم واقعا میدونم دارم، یه بخشش اضطراب هستش، ولی چیزی مربوط به اون افسردگی و اون روانپریشی که مال شما بود و گوش کردم، دیدم که اون نشانه هایی که گفته بودیم من تعداد زیادی از نشانه ها رو ندارم، ولی یه خود حالت اضطراب دارم، به خصوص الان با شما دارم صحبت کنم چون صدای من میلرزه، در صورتی که من بارها و بارها با همه صحبت میکنم اصلا این مشکل برام پیش
من حرفی ندارم، ولی فقط من هنوز نمیدونم اصلا برای چی لطف کردی تلفن کردی ما 7 دقیقه نری تو این ناشی عزیز.
خب من ببینین کل سیستم زندگی خودم رو گفتم با روحیاتی که از خودم،
حالا الان مشکل مسئله الان چیه؟
حالا الان میخواستم خدمتتون بگم با ترجمه اینکه من 4 سال هستش که گرین کارت دارم، در رفت آمد آمریکا بودم و الان 1.5 سال هستش که توی آمریکا موندم. از 1 سال پیش توی محیط کارم با یه آقای آشنا شدم که ایشون در پروسه طلاق بودن، یعنی هنوز طلاقشون قطعی نشده
ولی با هم زندگی نمی‌کردن.
نه ببینیم توی یه خونه زندگی میکردن که مثلا این خانم آقا خونه اتاقاشون از هم دیگه جدا،
اون رو مهم نیست، نه توضیح نده قربونه. آخه با مثلا حرف من این است که دو تا خونه زندگی میکردن یا با هم شاونی که با هم، ولی حالا تو اصلا فرقی نمیکنه قربونت، اونا که حرف بی خود شما شنیدی، ولی چی باور کنید یا اصلا فرقش چیه؟
نه میگم به دلیل اینکه ارتباط کاری نزدیک داشتم و به هر جهت در جریان بودم از خیلی دیگه هم پرسیدم، اول من این آقا ریجکت کردم و بهشون گفتم من نمیخوام با شما ارتباطی داشته باشم به دلیل اینکه شما هنوز متأهل هستین، وضعیتتون مشخصه و منم الان توی آمریکا با توجه به اینکه زندگی سوشال در ایران،
خدا دارید عزیز نرو تو اون حاشیه، وقت پیدا نمی‌کنیم، چه میخوای ثابت کنی عزیز؟ شما در آغاز بازی نبودید چون فرضتون این بود که با هم ایشون و بقیه اومدن استشاد تهیه کردن، همه نوشتن، ایشون تو دو اتاق مختلف میخوابه، خب شما چه کردید؟
خب آقای دکتر برای من یه برگه های رو آوردن که به من نشون میداد که حتی اونا از 4 سال پیش هم اقدام به جدایی کرده بودن، منتظر بودن که خونهشون فقط فروش بره که اینا تقسیم بشه بین دو نفر، و به شما بگم بعد از حدود 6 ماه اصلا خانمشون لیف کردن از اون خونه رفتن، یعنی مطمئن بودم که این برنامه پروسه جدایش از این نظر،
من که تو اون شک نکردم عزیزم. ای خدا آخه شما چرا فرض میگیرید مردم اینجوری فکر کردن؟
خب من متوجه پس منظور شما،
من اصلا سوالم چی، من سوال کردم با هم زندگی میکنین یعنی شما چرا دنبال میگیرید که من چرا میپرسم؟
اوکی نه میخوام بگم که مثلا نظر من برای ازدواج با نظر ایشون هم برای ازدواج بود، مثلا من گفت تا جدایمون انجام بشه بیا بیشتر همدیگر رو بشناسیم. حالا حرف من اینه، اول ارتباط به من گفتن که من یه من چون تو زندگی آرامش نداشتم، دائم مشکل داشتم و این برنامه ها، من یه نفر رو میخوام در کنار خودم که به حساب آدم مچوری باشه، برای من وقت بذاره، ما با هم که بیرون بریم مسافرت بریم، آدم ریسپکتبلی باشه، من از ظاهر و زیبایی
ول کنید. چی گفتن عزیزم؟ آیا ایشون فرزندی هم دارن یا نه؟
فرزندم دارن، یه دختر 24 ساله هستش که بیشتر سمت مادرش گرفته.
خب ایشون بعد از این که خانهشون جدا شد، یعنی خانم رفتن، با شما چه کردن؟ چه تغییری پیدا شده؟ خب الان کجا هستی چون تو این رابطه؟
بعد از این که این خانم رفتن که فایل کرده بودن برای دیوارسشون و اینا، بعد من دیدم اوائل خب یه نظر ایشون حالت گیج میزنه و با من صحبت میکنم و گفت من حق بده، من بعد این همه وقت دخترم رو نمیبینم، هر وقت میرفتم خونه درسته که مثلا ما اصلا طبقاتمون با هم دیگه فرق میکنم، ولی حداقل میدونستم یه کسی تو این خونه هست، الان یه نظر گیجم و نمیخوام یه تصمیم بگیرم و من واقعا از این جهتشون حق بدم، دیدم منطقه دارن صحبت میکنم. ولی حالا صحبت من از شما این هستش که این آدم یه مقداری آدمیه که از دید من آدم استیبلی نیست، امروز یه حرف میزنه فردا یه حرف دیگه میزنه، امروز یه پیشنهادی داره یه ساعت دیگه یه پیشنهاد دیگه، یه خود آدم مودی هستش. بعد بسیار آدم کنترلینگی هستش و میخواد از همه دیتیل همه چی سر در بیاره. برای من مشکلی نیست که بخوام توضیح بدم، چون من به قول معروف کنانکاری ندارم، ولی میخوام بگم آیا مثلا این در این حد کنترلینگ بودن به نظر شما
اصلا درست نیست عزیز من؟ شما حرفایی که میزنید، اولا شما مالید حرف ایشون رو، من مدت ها بوده الان دخترم نیست نمیدونم، بعد من بهش حق میدم، من همجوری مات موندم بهش چی حق میدم؟ یه مرد مثلا باید اونور 50 سال هیچ هست، اصلا یعنی چی که دختر من تو اتاق هست؟
خب حالا پس شما بفهم
چه عرض من این است که ابدا شما زن بسیار بسیار ساده ای و در این حال یه دنیای خیالی برای خودتون میسازی که اصلا به دنیای واقعی ارتباط نداره و به همین جد است که ایشون اگر به نظر شما آمده کسیست که نظر ثابتی نداره و پایین و بالا میره حتما چنینه. اگر حرف شما، اگر نظر شما این که ایشون کنترلینگن، یه آدمی مثل شما دیوونه و کلافه میشه، برای اینکه یه آدم صاف و ساده اید، بازی هم ندارید و بعدم اینکه یه کسی به شما بگی یه جور دیگه رفتار کن یا عمل کن یا بذار یه کاری بکنیم به نظر یه چیز دیگه بیاد، اصلا تو خمیره وجودی شما نیست. به نظر من رابطه سخت و سنگینیه در هر مرحله که بخواید نگاهش کنید.
بله من به خاطر همین با شما صحبت کردم، یه خود از رویات خودم گفتم.
نه اونو شنیدم عزیز. نه ایشون به نظر من با شما چند سالشه این آقا؟
این آقا 9 سال از من بزرگتر.
بسیار خوب. آیا ایشون به شما میگه که با هم چه کنیم؟ با هم زندگی کنیم؟
ببین آقای دوست، اینقدر اولش ایشون اکسایتد
الان
میگه من شرایط منو بفهم، من خیلی بالا پایین دارم، حتی میگه مقدار بیزنسشون هم بالا پایین.
بسیار خوب. خب چی کار کنیم؟
الان هیچی به من نمیگه، میگه من فقط نمیخوام از اون رابطی که دارم در میام، چون هر وقت فکرشو میکنم میام اون زندگی که برای من زندگی بشون نیست و من میخوام که من تو رو واقعا دوست دارم، ولی میخوام بدونم که دوباره تصمیم اشتباه ندارم.
بسیار عالی. صلاح شما هم این است که 2-3 سال همچنان با هم دوست بمونید، بعد از 2-3 سال یه تصمیم بگیرید باید با هم چیکار کنید. اصلا فکر
کنم
یک سال هم نکنید جان.
آقای دکتر کلن آدم هایی که یه همچین شخصیتی دارن
من نمیدونم،
بعضی وقتا اگریسیو هن، یعنی حتی بعضی وقتا من دیدم چیه کار داد میزن، میگم برای چی داد زن؟ آخه یه موضوع به این راحتی رو که میشه خیلی قشنگ حلش کرد یا کنیش تسلط داد، برای چی میانی یه کامپلیکیتدش میکنی؟
حالا به من این سوال نکنی،
همه رو نروز میکنی.
عزیز من شما به این عزیز دل شما حرفتون باید این باشه که این رفتار او رو من درست نمیدونم، ولی چی ازش سوال میکنی؟ سوال نداره. شما این آدم به گفته شما کنترل میکنه، عصبانیه، پایین و بالا میره عقیده و نظرش. شما با هم ایام خوب و خوشی هر وقت داری داشته باشی، ایام بد رو نداشته باشی، تا زمانی هم که با شما خوب رفتار میکنه باشی، فکر ازدواج و با هم زندگی کردن هم برای حداقل 2-3 سال نکنید. یه دوستی میخواید داشته باشید داشته باشید، هر وقت هم تموم شد تموم شد، چون احتمالا تموم میشه. بنابراین ببینید چه میکنید. مثلا امیدی به این نوع امیدی اصلا به این رابطه شما ندارم، ولی که نوع حرفایی که شما میزنید، تیپ شخصیتی شما، درست حتی یه روزم با ایشون راحت و آسوده نخواهد بود اگر ایشون خودش باشه و شما بخوای خودت باشی. هر زمانی که سر کاری تو یه نقش عمومی داری، تو رستورانی، تو با هم درگیر یه رابطه خصوصی و شخصی میشی باش راحتی، ولی بیش از اون نه. و متاسفانه تلفنتونم قطع نشد، نه هستی برحال عزیز.
خب آقای دکتر توصیه نمی‌کنین چرا بیشتر بخوام وقتمو با این آدم تلف
کنم؟ من نمی‌گم شما تمام عمرتون وقتتون رو تلف کردید تو اون ازدواج اول، حالا تو ازدواج دوم با تلف کردن که شما عادت دارید. عزیز عزیزم شما گوش میدید حرف منو، صبر کنید. اگه شما با ایشون خوبی تو خوشی باشی، اگر شما به دنبال این هستید که میخوام با کسی خوب و خوش باشم که تا آخر عمرم باشم، احتمالاً ایشون اومده
آه.
به همین روشن
مهم بود
ببینید چه میکنید، ولی اطلاعات من اینقدر کمی کمی که خطر اشتباهش هم بسیار بسیار من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با شما.
مرسی آقای دکتر، خیلی
متشکرم.
خدا نگهدارتون.
شنگ رجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر کارولین ناصری، وکیل بسیار دانا و توانای شمال کالیفرنیا دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب به ایشون در باره تصادفات و مشکلات دیگر حقوقی جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.